گوتاما. در شهر سواتی همه، حتی کودکان نیز گوتاما یا بودای نامدار را می شناختند. پیروان او با کشکول گداییشان به خانه های مردم می رفتند و با سکوت و وقار طلب قضا می کردند و هیچگاه ناامید باز نمی گشتند. گوتاما در نزدیکی شهر در باغ آنات هاپیندیکا که بازرگان ثروتمند و از مریدان سرسپرده او محسوب می شد و آن باغ را به وی و مریدانش هدیه کرده بود منزل گزیده بود. دو مرتاض جوان که در جستجوی گوتاما بودند با پرسش هایی که می کردند و جواب هایی که می شنیدند و سراغی که می گرفتند بالاخره به دین ناحیه آمدند و چون به اولین خانه شهر سواتی رسیدند در حال سکوت به دریوزگی پرداختند و بانوی خانه کشکول ایشان را با قضا پر کرد. سدارتا از آن زن مهربان پرسید: ای بانوی گرامی، ما مشتاق آنیم تا بدانیم بودا آن نامدار بزرگ در کجا به سر میبرد. میبینید که ما دو مرتازیم، ما جنگل را ترک کرده و بدینجا آمده ایم تا تعالیم و مواعظ آن یگان مرد کامل را از لبان خود او بشنویم. زن گفت: ای مرتاز جنگلی، تا اینجا درست آمده اید. آن نامدار بزرگ در باغ آنات هاپیندیکا در جتاوانا به سر میبرد. شما میتوانید که شب را در آنجا به سر برید. همه زوار که به دیدن وی میآیند در آنجا میمانند و از لبان او تعالیم مقدسش را میشنوند. گویندا شاد شد، خوشحالانه گفت: وه که چه خوب به مقصد خود رسیده ایم و سفرمان پایان یافته است. ولی ای بانوی گرامی، ای مادر خیر زوار، بگو تا بدانیم آیا تو بودا را میشناسی؟ آیا او را به چشم خود دیده ای؟ زن گفت: آن بزرگوار را چندین بار زیارت کردم. بسیاری از روزها او را میبینم که در خیابانهای شهر به راه افتاده و ردایی زرد رنگ بر تن و کشکولی در دست دارد و در حال سکوت به در خانه ها به گدائی میرود و کشکولش را همه پر میکند. گویندا این سخنان را با شور بشنید و میخواست که سوالات بیشتری کند و از این مقوله بیشتر بشنود. ولی سدارتا به خاطرش آورد که موقع رفتن فرا رسیده است. از آن زن نیکخواه تشکر کرده و به راه افتادند. احتیاجی به پرسیدن راه پیدا نکردند، زیرا عده‌ای بسیار از زوار و رهبانانی که از پیروان بودا بودند به سمت جتاوانا در راه بودند. وقتی به دانجا رسیدند شب فرا رسیده بود، ولی سیل زوار و مریدان همچنان در حرکت بود و مردم تازه‌ای به دانها می پیوستند. از آهنگ صدای آنها که رخصت می طلبیدند و پناه می جستند شور و هیجانی به گوش می رسید. دو مرتاض جوان که به زندگی در جنگل عادت کرده بودند به آسانی و راحتی پناهگاهی یافتند و تا صبح در آنجا به سر بردند. هنگام صبح از مشاهده آن همه رهبان و مرید و زوار و سایرین که فقط برای کنجکاوی بدین باغ آمده و شب را در آنجا به سر برده بودند به تعجب در آمدند. رهبانان با رداهای زرد در جاده های زیبای آن باغ جنت نشان پراکنده بودند و در هر گوشه و یا در زیر هر درختی دیده می شدند که به بحثی روحانی مشغول بودند و یا در عالم تفکر فرو رفته بودند. آن باغ زیبا چون شهری بود که از زنبورهای عسل پر شده باشد. اغلب رهبانان با کشکولهایشان به سمت شهر به راه افتادند تا غذای نیم روز را که تنها غذایشان در تمام روز بود گدائی کنند. حتی بودا نیز هنگام صبح برای گدائی به شهر رفته بود. سدارتا او را دید و وی را در طرفت العینی چونان که خدا او را نشان داده باشد به جا آورد. وی دید که بودا کشکول در دست آن مکان را ترک کرد. بودا با ردای زردش مردی بسیار فروتن به نظر رسید. سدارتا آهسته به گویندا گفت: نگاه کن، او بوداست. گویندا بدان رهبانی که ردای زرد بر تن داشت و از سایر رهبانان قابل تمیز و تشخیص نبود به دقت نگاه کرد. گویندا نیز بودا را به جا آورد. ولی این رهبان بودا بود و این دو او را دنبال کرده و حیرت زده او را می نگریستند. بودا غرق در عالم فکر و به آهستگی راه می پیمود. در سیمای آرام وی شادی و غمی دیده نمی شد. به نظر می رسید که وی در باطن مانندی کودکی رنجور تبسم می کند. وی در آرامی و سکوت راه می پیمود. بودا ردای زردی بر تن داشت و چون سایر رهبانان می گذشت. ولی چیزی وی را از دیگران مشخص می ساخت. و آن چیز سیما، گام ها و نگاه های تسلی بخش او بود. دست ها به کنار انداخته و هر انگشتی از آن دست ها از صفا حکایت می کرد و همه زمزمه تکامل را به گوش می رسانیدند. این انگشتان در طلب چیزی نبودند، چیزی را تقلید نمی کردند و سکوت دائمی را آشکار ساخته، نوری ظلمت ناپذیر را منعکس می ساختند و از صفایی بی خلل حکایت می کردند. بدین طریق گوتاما در شهر می گشت و به گدائی و صدقه گرفتن مشغول بود. دو مرتازه جوان او را از صفای رفتار و وقار پیکرش که در آن هیچ جستجویی، هیچ اراده‌ای، هیچ ساختگی و هیچ زحمتی وجود نداشت و تماماً روشنی و صفا بود شناخته بودند. گویندا گفت: امروز تعالیم او را از زبانش خواهیم شنید. سدارتا جوابی نداد. ولی چندان کنجکاو تعالیم نبود. او می دانست که برایش چیز تازه ای نخواهند آورد. وی و همچنین گویندا اساره و روح تعالیم بودا را از دست دوم و سوم شنیده بودند. اما وی پیوسته و به دقت به سر و شانه ها و پاها و دست های آویخته و بی حرکت بودا خیره می شد. به نظرش می رسید که در هر بندی از انگشت های دست او علم و دانشی نهفته می باشد که قوقای آن بلند است و نور آن هویدا. این مرد، این بودا، به راستی از سر تا پا مقدس بود. هیچگاه سدارتا برای مردی تا بدین حد احترام قائل نشده بود و هیچگاه وی بشری را تا بدین حد دوست نداشته بود. هر دوی آنها بودا را در شهر دنبال کرده و با وی در سکوت کامل به باغ مراجعت کردند. خیال داشتند که آن روز را روزه بگیرند، ولی دیدند که گوتاما غذایش را در حلقه پیروان خود صرف کرد. آنچه که وی آن را در دهان خود گذاشت برای سیر کردن پرنده‌ای کافی نبود. بعد از غذا آهسته در زیر سایه درخت انبی به انزوا نشست. هنگام عصر وقتی که حرارت روز فرو نشست، همه در این باغ حاضر و آماده بودند و به دور هم جمع شدند و به مواعظ بودا گوش فرا داشتند. دو مرتاز صدای او را شنیدند و صدایی کامل، آرام، پر و صفادار بود. گوتاما از رنج بردن ها صحبت می کرد، از ریشه رنج بحث می نمود و انواع رنج و درد را نشان می داد. زندگی را جز درد نمی دید و جهان را پر از رنج و درد می دانست، ولی وی راه نجات از درد و رنج را یافته بود و آنهایی که از آن راز آگاه بودند نجات یافته و به رستگاری رسیده بودند. آن نامدار بزرگ با صدایی نرم و محکم موعظه می کرد و چهار اصل اعظم را تعلیم می داد و راه های هشتگانه را می نمود. در کمال صبر و حوصله با آوردن امثله و تکرار مطالب تدریس می کرد. صدای او در نهایت روشنی به گوش شنوندگانش می رسید. هنگامی که بودا مواعظ خود را به اتمام رسانید، شب فرا رسیده بود و زوار بسیاری نزدیک وی آمده و اذن می طلبیدند تا در حلقه پیروان وی درآیند و بودا آنها را پذیرفته و می گفت: شما بدان تعالیم خوب گوش فرا داشتید، به ما بپیوندید و راه سعادت را بپیمایید و به دردها و رنجها پایان دهید. گویندای محجوب نیز گامی پیشش نهاد و گفت: من نیز می‌خواهم که به تو بیعت و مواعظ و تعالیم تو را قبول نمایم. وی نیز درخواست کرد تا در حلقه پیروان بودا پذیرفته شود و پذیرفته شد. چون بودا برای استراحت شبانه جمع پیروان را ترک کرد، گویندا رو به سدارتا کرد و گفت: ای سدارتا، من نمی‌توانم تو را سرزنش کنم. ما هر دو به مواعظ این نامدار بزرگ گوش فرا داشتیم و هر دوی متعالیم او را شنیدیم. گویندا بدان تعالیم گوش فرا داشته و آن را قبول کرد. ولی ای دوست عزیز من، مگر تو نمیخواهی که راه نجات و رستگاری را بپیمایی؟ آیا باز هم میخواهی در انتظار و صبر بمانی؟ چون سدارتا سخنان گویندا را شنید، همچون کسی که از خواب گران بیدار شود به خود آمد و مدتی مدید به چهره گویندا نگریست. سپس به آرامی و بدون آن که هیچ آهنگ تمسخری از کلامش به گوش برسد گفت: ای گویندا، ای دوست من، تو پیمودن راه جدیدی را آغاز کرده ای و طریق خود را برگزیده ای. ای گویندا، تو همیشه دوست من بودی و پیوسته گامی در پس من می ایستادی. اغلب از خود می پرسیدم که آیا هیچگاه وی بدون من و از روی اراده و عقل خود قدمی بر می دارد؟ اینک تو مردی هستی و راه خود را برگزیده ای. دوست من، امیدوارم که این راه را به پایان رسانی و امیدوارم که به نجات و رستگاری برسی. گویندا که هنوز این سخنان را به خوبی نفهمیده بود، با بی صبری سؤال خود را تکرار کرد و گفت: ای دوست عزیز، بگو که تو نیز کاری دیگر نکرده ای و تو نیز سوگند بیعت با بودا را یاد خواهی کرد. سیدارتا دست بر روی شانه گویندا گذاشت و گفت: گویندا، تو دعای مرا شنیدی و من بار دیگر آن را تکرار می کنم. امیدوارم که این راه را به پایان رسانی و امیدوارم که به نجات و رستگاری دست یابی. در این هنگام گویندا متوجه شد که دوستش وی را ترک خواهد کرد. آن وقت به گریه در افتاد و به فریاد گفت: سیدارتا. سیدارتا با مهربانی و ملایمت به او گفت: گویندا، فراموش مکن که تو از زمره مردان مقدس بودا هستی. تو خانه، پدر و مادر، اصل و نسب، ثروت و تمول، اراده و دوستی را ترک کرده و به دور انداخته ای. این آن رازی است که در تعالیم و مواعظی که شنیده ای نهفته بود. این اراده یا نامدار بزرگ است. این آن چیزی است که تو خود خواستار آن بودی. گویندا، فردا صبح من تو را ترک خواهم کرد. مدتی مدید این دو دوست در میان درختان گردش کردند و بالاخره برای استراحت سر به زمین نهادند. ولی خواب به دیدگانشان نیامد. گویندا پیوسته دوستش را تحت سؤال و فشار قرار می داد تا بداند که چرا وی به حلقه پیروان بودا نمی گرود و چرا وی روح سخنان بودا را درک نکرده است و چه عیبی در آنها دیده است. سدارتا وی را به کناری می زد و می گفت: گویندا، آرام باش. مواعظ آن نامدار بزرگ بسیار عالی است. من چگونه می توانم عیب و نقصی در آنها بیابم؟ صبح زود یکی از مریدان سال خورده بودا در باغ به راه افتاد و آنهایی را که به تازگی با بودا بیعت کرده و نسبت به تعالیم و مواعظش سوگند وفاداری یاد کرده بودند به خود خواند تا آنکه ردای زرد را به آنها بپوشاند و وظایف اولیه‌شان را در این حلقه جدید به دیشان بیاموزد. این وقت گویندا جامه بر تن درید و دوست کودکی و جوانیش را بوسیده و ردای رهبانان را در بر کرد. سدارتا در میان درختان به راه افتاد و غرق تفکر بود. بودا آن نامدار بزرگ را دید که در زیر درختی نشسته است. وی را در نهایت احترام درود گفت و چون جبین بودا را پر از خوبی و صفا دید، جرأتی یافت و به نزدیکش شد و از آن دانشمند یگانه رخصت طلبید تا سخنی چند بگوید. بودا به حال سکوت سری تکان داد و به وی اجازه صحبت داد. سدارتا گفت: ای یگانه ی نامدار، دیروز سعادت آن را داشتم که به مواعظ عالی تو گوش فرا دهم. من و دوستم از نقاطی بسیار دور بدینجا آمده ایم تا مواعظ و تعالیم تو را بشنویم. دوست من سوگند بیعت با تو را یاد کرده است و در زمره پیروان تو در آمده است، ولی من به سفر ادامه خواهم داد. بودا در کمال ادب گفت: تو خود دانی. سدارتا باز گفت: سخنان من ممکن است جسورانه به نظر آیند، ولی پوزش می طلبم، چون نمی خواهم که این فرزانه دانشمند را بدون اطلاع دادن از افکارم ترک کنم. آیا این نامدار بزرگ به سخنانم اندکی بیشتر گوش فرا خواهد داشت؟ بوداباز به سکوت سری تکان داد و اظهار رضایت کرد. صدارتا گفت: ای نامدار بزرگ، یک چیز را بیشتر از همه در تعالیم تو پسندیدم و تحسین کردم. برای تو هر چیزی کاملا روشن و واضح است. تو جهان را چون زنجیری کامل و ناگسستنی و ابدی شرح و توصیف کردی که حلقه های آن به صورت علت و معلول به یکدیگر مربوط می باشند. این مطلب هیچگاه بدین خوبی شرح و بدین روشنی وصف نشده بود. به راستی که باید دل هر برهمن که از دریچه تعالیم تو به جهان می نگرد به تپش درآید، زیرا که می بیند گیتی اینقدر به هم پیوسته است و خلل و روزنه‌ای در آن یافت نمی شود و چون شیشه صاف است و تکیه‌ای بر تصادف ندارد و از خدایان بی نیاز می باشد. خوبی یا بدی جهان، لذت یا رنج ذاتی زندگی و حقیقت یا احتمال این حالات همه دارای چندان اهمیتی نیست، اما وحدت جهان و ارتباط حوادث و آنکه بزرگ و کوچک همه در آغوش یک جویبار جای دارند و این همه تحت یک ناموس علت و معلول می باشند و می باید به وجود آیند و بمیرند، همه اینها را در تعالیم تو می توان دید. ولی بنابر سخنان تو این وحدت و این اهمیت منطقی در یک جا شکسته می شود و از این شکاف کوچک در جهان وحدت چیزی عجیب، چیزی که قبلا در آنجا نبوده و چیزی که به نمایش در نمی آید و نمی توان آن را به اثبات رساند، جریان می یابد. اصل تعلیم تو این است که باید از سطح جهان بالاتر رفت و رستگار شد. با این شکاف کوچک و از این شکست جزئی ناموس جاویدان و یگانه جهان در هم می شکند. اگر این نظریه مخالف را اظهار می کنم بر من ببخشای. گوتاما بدون حرکت نشسته بود و در حال سکوت گوش می داد. سپس آن یگانه کامل با صدایی مهربان، مؤدب و روشن به سخن آمد و گفت: ای پسر برحمن، به سخنان ما نیک گوش فرا داشتی و این که درباره آنها تا بدین حد ژرف شده و اندیشیده ای قابل تحسین است. تو در آنها نقص و عیبی دیده ای، بار دیگر در این باره بیندیش. ای که تشنه فرا گرفتن دانشی، بگذار تا تو را از بیشه عقاید و جنگ کلمات برحذر کنم. عقاید هیچ معنایی در بر ندارند. ممکن است که زشت یا زیبا، خردمندانه و یا جاهلانه باشند. هر کس می تواند آن را بپذیرد و یا به دور اندازد. تعالیمی که تو بدان گوش فرا داشتی عقیده من نیست و توصیف جهان برای جویندگان دانش نیست هدف آن تعالیم نمی باشد، بلکه هدف آن کاملا چیزی دیگر است و آن رستگاری و رهایی از رنج و درد می باشد. آنچه را که گوتاما تعلیم می دهد این است و چیز دیگری نیست. صدارتا گفت: ای فرزانه ارجمند، با من به خشم مباش. اگر بدین گونه سخن گفتم غرض آن نبود که در جنگ کلمات وارد شوم. کاملا صحیح میگویی که عقاید دارای ارزشی نمی باشند، ولی اجازه ده تا یک سخن علاوه کرده و بگویم. من نسبت به تو حتی برای لحظه ای نیز شک و تردید نداشتم و حتی برای لحظه ای نیز در اینکه تو بودایی و بدان هدف بسیار عالی که هزاران برهمن و برهمنزاده در طلب رسیدن بدان هستند رسیده ای، تردیدی به دل راه ندادم. تو بدان هدف با جستجوی خود، به راه خود، با تفکر، با اندیشه، با دانش و خردمندی خود رسیده ای. ای دانشمند بزرگوار، بگذار تا بگویم که تو از تعالیم چیزی نیافته ای و هیچ کس نیز رستگاری را از طریق تعالیم به دست نخواهد آورد. ای بزرگوار، تو نمی توانی آنچه را که در ساعت رسیدن به هدف و تنویر فکر بر تو گذشته در قالب کلمات به کس دیگر بگویی. تعالیم بودای بزرگ چیزهای زیادی را در بر دارند، دوری از بدیها و زندگی با تقوا را یاد می دهند، ولی یک نقطه باقی است و آن نیز بسیار روشن است، ولی تعالیم عالی تو آن را در بر ندارند. ای نامدار ارجمند، ای که ما بین صدها هزار نفر ممتاز و یگانه ای. سید آنچه را تو خود از آن گذشتی در تعالیم تو نمیتوان دید. این بود آنچه که من از سخنان تو فهمیدم و شنیدم و به همین سبب به راه دیگر میروم، نه بدین منظور که عقیده و اصل دیگر و بهتری را جستجو کنم، نه، چون میدانم که چنین چیزی یافت نمیشود. میروم تا همه اصول و عقاید و همه معلمین را ترک کنم و خود به تنهایی هدفم را بیابم و یا بمیرم. ولی ای بودای گرانمایه، من این روز و این ساعت را همیشه به خاطر خواهم داشت که چشمانم تو را که مردی مقدس می باشی می نگرد. دیدگان بودا به پایین بود و چهره ژرف او متانت کامل وی را آشکارا نشان می داد. آن مرد دانشمند سر بلند کرد و گفت: امیدوارم که در استدلال خود اشتباه نکرده باشی و امیدوارم که به هدف خود برسی. آیا تو انبوه مردان مقدس مرا دیده ای؟ آیا برادران مرا که سوگند وفاداری به تعالیم ما را یاد کرده اند مشاهده کرده ای؟ ای مرتضی که از راه دور آمده ای، آیا به فکر تو بهتر است که اینان همه تعالیم ما را به دور انداخته و به زندگی جهان و امیالش بپیوندند؟ سدارتا گفت: هیچگاه در این باره نیندیشیدم. شاید که آنها با پیروی از تعالیم تو به هدف برسند. قضاوت زندگی دیگران کار من نیست. من میتوانم فقط قاضی اعمال خود باشم. من بایستی فقط برای خود چیزی را برگزینم و یا رد کنم. ما مرتازان در طلب آنیم که از قید نفس رهایی یابیم. اگر من یکی از پیروان تو گردم، متاسفانه باید بگویم که بیعت من با تو بسیار سطحی خواهد بود و خود را خواهم فریفت که در حلقه صفاداران وارد شده و رستگاری را به دست آوردم، در صورتی که واقعا نفس من به حیات و رشد خود ادامه داده و خود را به صورت تعالیم تو، به شکل بیعت من به تو و عشق من نسبت به تو و نسبت به آن جمعی که مرا در میان خود پذیرفته اند در می آید. بودا با نیمه تبسمی در کمال و استواری و روشنایی و صمیمیت بدین آدم بیگانه بنگریست و وی را با اشاره دست مرخص کرد و گفت: ای سمانا، تو بسیار زیرکی. ای دوست، میدانی که چگونه زیرکان سخنگویی، ولی از این هم زیرکی برحذر باش. بودا برخاست و رفت و نگاه او و نیمه تبسمش در خاطره سدارتا برای همیشه نقش بست. وی فکر کرد که من دیگر هیچگاه مردی را که بدین گونه تبسم و نگاه کند و اینطور بنشیند نخواهم دید. من هم میخواهم که بدان شکل باشم، بدان گونه تبسم کنم و بدان گونه بنشینم. آنقدر آزاد، وارسته، صاف، ساده، کودکوار و مرموز باشم. شخص در صورتی میتواند بدین شکل درآید و یا بدین گونه راه برود که خود را مسخر کرده باشد. من نیز خود را تسخیر خواهم کرد. تنها یک نفر، یک مرد را دیدم که در مقابل او بایستی دیدگانم را فرو افکنم. من در مقابل هیچ بشری دیدگانم را فرو نخواهم افکند. چون تعالیم این مرد جلب توجه مرا نکردند، دیگر سخنان هیچ معلمی جلب توجه مرا نخواهند کرد. سدارتا در عالم فکر به خود می گفت که بودا از من چیزی رو بوده. او از من چیزی رو بوده، ولی در عوض چیز دیگر و پربهاتری به من باز داده است. وی گویندا، دوست مرا که به من ایمان داشت و اکنون به وی ایمان دارد، از من رو بوده است. او سایه من بود و اینک سایه گوتاما شده است، ولی در عوض سدارتا یعنی خودم را به من باز داده است.
tebyan.net گنجینه صوتی